بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان پوینده مسیر علم و معرفت و سرورانی که دنبال می‌فرمایید مباحث مربوط به سیره معصومین علیهم السلام رو. چند برنامه ایست که در خدمت شما عزیزان مباحث مقدماتی مربوط به سبک زندگی و سیره اخلاقی معصومین علیهم السلام رو مطرح کردیم. طبق وعده‌ای که در برنامه قبل دادیم، در این برنامه گذری خواهیم داشت بر منابع و مطالعات مربوط به سیره معصومین علیهم السلام. می‌دانیم که ما ذخایر ارزشمندی در ارتباط با سیره معصومین علیهم السلام در دست داریم از قرون اولیه، و این منابع اهم هست از متون روایی و تاریخی که توسط شیعیان اهل بیت علیهم السلام تدوین شده و یا توسط غیر شیعیان، و ما انشاءالله در این مباحث از هر دو دسته از این منابع بهره میگیریم. در این برنامه دسته‌بندی میکنم منابع مربوط به سیره رو، و درباره برخی از این منابع که امروزه در اختیار هست توضیح کوتاهی رو اشاره میکنم تا کم کم انشاءالله وارد بشیم به متن مباحث سیره و روش و متدی که ما در پیش میگیریم برای استنباط سیره معصومین علیهم السلام از این منابعی که عرض میشه. اگر بخوایم دستبندی کنیم منابع سیره معصومین علیهم السلام رو، در رأس اونها قرآن کریم هست. در قرآن کریم عمدتاً درباره سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آیاتی رو میتوان یافت، اما نسبت به سیره اهل بیت علیهم السلام به صورت کلی میتوان از برخی از آیات استفاده کرد. مثلا همون آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یا آیاتی که با ضمیمه کردن روایات میتوان از اونها استفاده کرد که اونها ارتباط با سیره معصومین علیهم السلام دارن، یعنی سیره اهل بیت غیر از پیامبر اکرم. مثلا روایات مربوط به سبب نزول سوره مبارکه دهر که از اون روایات استفاده میشه که امیرالمؤمنین سلام الله علیه، فاطمه زهرا سلام الله علیها و حسنین علیهم السلام، اینها در مشی زندگیشون اونچنان بودن که اهل ایثار بودن و مسکین و یتیم و اسیر رو بر خود مقدم داشتند. یا مثلا آیه شریفه ولایت انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، مربوط به سیره امیرالمؤمنین سلام الله علیه که بحث اعطاء انگشتری در رکوع درش مطرحه و ایثاری که حضرت در اونجا انجام میده، عبادتی در دل عبادت دیگر انجام میده و پاسخ مسکین رو در میان نماز میده در حالی که غرق در عبادته، و مسکینی که بر اساس روایات المسکین و رسول الله امیرالمؤمنین توجه به این اصل هم داره و انفاق انگشتری در وسط نماز رو انجام میده. خب با توجه به این گونه روایات و آیات متعددی که راجع به فضائل اهل بیت علیهم السلام وجود داره، میتوان این دسته از آیات رو به اهل بیت علیهم السلام مربوط دانست و استنباط سیره از این گونه آیات کرد. اما درباره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، خب به آیات متعددی برمی‌خوریم که از اونها میتوان استنباط سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو کرد، و منبعی است بسیار مطمئن و مهم و ارزشمند و در رأس منابع سیره پیامبر اکرم بالخصوص باید ما مراجعه به قرآن داشت. مثلا قرآن کریم کلیاتی راجع به اخلاق پیامبر اکرم مطرح کرده، مثل آیه شریف انک لعلا خلق عظیم که یک معیار به دست ما میده. یعنی هر روایتی که درباره سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده باشه و این روایات منطبق با این مضمون کلی قرآن نباشد که انک لعلا خلق عظیم، نباید اون روایت رو پذیرفت. پیامبر اکرم دارای اخلاقی والا و بلند مرتبه بود، اخلاقی که با کرامت‌های بلند انسانی سازگار بود، با خصلت‌های پست و پایین سازگار نبود اون اخلاق. و متاسفانه می‌بینیم در تاریخ روایاتی جعل شد به پیامبر اکرم، خلقیاتی رو گاهی نسبت دادن که با این آیه سازگار نیست. بنابراین ما در بررسی اخلاق پیامبر اکرم باید حتما به این آیه شریفه و به این اصل کلی توجه کنیم. یا اینکه پیامبر اکرم فردی بود نرم خو و با آحاد جامعه با لینت و نرمی برخورد میکرد، مگر زمانی که ضرورت اقتضا بکند و رسول خدا صلی الله علیه و آله ناچار شود از خشونت استفاده کنه. مثلا از این آیه شریفه فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، به خوبی میتوان این اصل لینت و نرمی رو در رفتارهای خانوادگی، رفتارهای اجتماعی، رفتارهای سیاسی پیامبر اکرم استفاده کرد. فبما رحمت من الله لنت لهم، تا اگر با اینها با لینت و نرمی برخورد میکنی این به خاطر رحمت الهی است و تو تمثل و تجسم و تجلی رحمت الهی هستی، لذا با اینها با لینت و نرمی برخورد میکنی و درستش هم همینه. و تا اگر فظ و غلیظ القلب، تندخو و درشت خو و غلیظ با اینها برخورد میکردی، با تندی با اینها برخورد میکردی، لنفض و من حولک، از گرد تو پراکنده میشدن. خب از این آیه به خوبی میتوان یک اصل کلی در سیره پیامبر اکرم رو استفاده کرد. یا و شاورهم فی الامر اصلی رو ترسیم میکند در اصول رفتاری اجتماعی و سیاسی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. عرض کنم که یا مثلا آیه شریفی محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، این که رسول خدا صلی الله علیه و آله هم خود دارای این اخلاق بود، همونطور که عرض شد نسبت به مسلمانان رحیم بود، بالمؤمنین رؤوف رحیم، رحمت عام و خاص شامل مؤمنان میشد و رحمت عام شامل کفار هم می شد. اما در جای خودش اشداء علی الکفار هم بود و اصحاب و یارانش رو هم بر همین اساس تربیت کرده بود. یا مثلا در سیره عبادی پیامبر اکرم از قرآن کریم به خوبی می توان اصولی رو استفاده کرد، مثل سوره مبارکه مزمل که یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا. در انتهای سوره میفرماید که ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه و طائفه من الذین معک، که نشون میده پیامبر اکرم بر اساس اون دستوری که در اول سوره مطرح کرده عمل میکرده. یعنی انت آغاز سوره امر الهی رو در ارتباط با عبادت شبانه پیامبر اکرم بیان میکنه و انتهای سوره توصیف میکند سیره پیامبر رو، که خداوند میداند که تو و طائفه و گروهی از کسانی که همراه تو هستن شبها چنین برنامه‌ای دارید، نیمی از شب، گاهی بیشتر گاهی کمتر رو به عبادت خدا برمیخیزید، به قرائت قرآن مشغول هستید. ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه و طائفه من الذین معک. یا اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در مقام عبادت اونچنان کوشا و سعی و جدی بود که گاه به اذیت میافتاد. سوره مبارکه طه در همین ارتباط نازل شد، طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، این باز مربوط میشه به بعد عبادی پیامبر. یا باز از آیات قرآن استفاده میشه در مسیر تبلیغ و هدایتگری پیامبر اکرم اونچنان دغدغه و نگرانی نسبت به هدایت افراد رو داشت که گاهی اذیت میشد و قرآن کریم پیامبر رو به گونه ای در یک قلم رو به مجازی قرار میده که لازم نیست، بر تو تکلیف نیست این مقدار نگران حال اینها باشی که خودت اذیت بکنه. لعلک باخع نفسک، در آیه شریف می نکنه خودت رو میخوای از بین ببری از این که اینها ایمان نمیارن و تبعیت از تو نمی کنن. یا اینکه در بعضی از آیات فذرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلههم العمل، یا فذرهم فی خوضهم یلعبون. این گونه آیات در مجموع حکایت از سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در مسیر هدایتگری و ارشاد جامعه در مسیر تبلیغ داره و به خوبی میتوان اصول مربوط به تبلیغ رو و ارشاد رو، هدایت رو، سیره فرهنگی رو از این گونه آیات استفاده کرد. این ها از باب نمونه ها و مثال هایی بود که اگر انشاءالله خداوند توفیق بده بتوانیم با هم پیش بریم این مباحث مربوطه به سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام رو از آیات قرآن در موضوعات مختلف به خوبی میتوان به اصول سیره پیامبر اکرم دست یافت. بخش دوم یا گروه دوم از منابع مربوط به سیره معصومین علیهم السلام روایات منسوب به ائمه معصومین علیهم السلام هستند و در رأس اونها نهج البلاغه و صحیفه سجادیه است و همینطور دیگر روایاتی که در متون روایی ما پخشند که به بخشی از اسامی اون منابع اشاره خواهم کرد. به عنوان مثال در نهج البلاغه در جاهای امیرالمؤمنین سلام الله علیه به توصیف رفتار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پرداخته. من فقط به یک نمونه اشاره میکنم و همونطور که عرض کردم در موضوعاتی که مورد بحث قرار میگیره ما در هر جایی به کلمات امیرالمؤمنین سلام الله علیه استناد خواهیم کرد. در خطبه 159 نهج البلاغه تعبیر امیرالمؤمنین سلام الله علیه داره، بعد از اینکه مدح الهی رو میکند و اوصافی رو راجع به خداوند متعال بیان میکند و بحث خلقت هستی رو اشاره بهش میکنه، میفرماد فتأسى بنبیک الاطیب الاطهر فإن فیه اسوة لمن تأسى وعزاء لمن تعزى. پس حال که چنین است تأسی و پیروی داشته باش نسبت به پیامبر طیب و طاهر که پیامبر اکرم اسوه هست برای کسی که بخواد پیروی کند و مایه آرامش و دلداری هست و تسلی هست برای کسی که بخواد از اون حضرت آرامش بگیره. و احب العباد الالله المتأسی به نبیه، محبوب ترین بندگان نزد خداوند اونهایی هستن که تأسی به پیامبر خداوند، پیامبر خدا دارن. و المقتص لعفره، بعد حضرت شروع میکنه چند وصف از اوصاف پیامبر رو بیان میکنه که قضم الدنیا قضمن ولم یعرها طرفا، احضم اهل الدنیا احضم اهل الدنیا کشحن و اخمسهم من الدنیا بطنن. اشاره به ابعاد مختلف زهد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در اینجا امیرالمؤمنین سلام الله علیه داره که پیامبر شیفته و فریفته دنیا نشد و نسبت به دنیا به عنوان یک عابر مسیر پیامبر اکرم مینگریست. در ادامه امیرالمؤمنین اشاره میکند به اینکه پیامبر در پی تجملات و ظواهر دنیا نبود، حتی یه وقت یک پرده رنگارنگ دارای تصویری بر خانه پیامبر اکرم آویخته بودند. پیامبر اکرم به همسرش فرمود که این رو از مقابل چشم من دور کن که میترسم با نگاه به این پرده فریفته دنیا بشم و گرفتار زینت دنیا بشم، که البته در جای خود باید توجه کرد و توجه داد به اینکه این اوج زهد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نسبت به دنیا ناشی از دو نکته بود. یکی ناشی از همین نکته که پیامبر اکرم تلاش میکرد مبادا یک بخش زخارف و ظواهر دنیا اون حضرت رو فریفته بکند، اما مهمتر از این اون جایگاهی بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله داشت، جایگاه رسالت و از اون طرف رهبری و حاکمیت سیاسی و دینی امت. بنابراین از اون جایی که حاکم باید در سطح نازل ترین افراد به لحاظ اقتصادی زندگی کند، لذا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اوج زهد رو در زندگی به خرج میداد. و نکته دیگری هم میشه اشاره کرد و اون وضعیت اقتصادی زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هست. و الا پیامبر اکرم مجاز بود که از حد متعارف نعمت ها و مواهب دنیایی بهره ببره، به دلیل اون آیه شریفه لا تنس نصیبک من الدنیا، یا آیه شریفه قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. به دلیل این گونه آیات پیامبر اکرم مجاز به استفاده در حد متعارف از ظواهر زندگی و مواهب مادی بود، اما اون حضرت زهد به خرج میداد به لحاظ رعایت احتیاط و به لحاظ رعایت جایگاه و منصبی که داشتن. اما عرضم در این است که میتوان از همین کلمات امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه به بخشی از حیات خانوادگی پیامبر اکرم، حیات اجتماعی اون حضرت و وضعیت و سیره عبادی اون حضرت و امثال اینها ره یافت. چنان که در روایات، باز به همین ترتیب، در روایات رسیده از معصومین علیهم السلام درباره چه سیره پیامبر اکرم و چه سیره امیرالمؤمنین، چه سیره فاطمه زهرا سلام الله علیها و دیگر ائمه علیهم السلام، روایات جالبی وجود داره. به عنوان مثال روایت نسبتا مفصلی داریم از امام حسن و هم از امام حسین علیهم السلام در توصیف رفتارهای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که از پدر بزرگوارشون امیرالمؤمنین علیه السلام نقل می کند. امام حسین علیه السلام یا امام حسن علیه السلام از ابو هاله تمیمی نقل می کنه که حالا گفته شده دایی امام حسن علیه السلام هست، اگر پذیرفتیم اینکه به هر حال حضرت خدیجه صاحب همسرانی قبل از پیامبر اکرم بوده و فرزندی به نام به هر حال ابو هاله داشته، یا دایی امام حسن علیه السلام بوده، یا به هر حال اگر فرزند خوانده حضرت خدیجه بوده باشد، به نحوی میتوان گفت که با تسامح دایی امام حسن علیه السلام شمرده میشه. به هر حال اون روایتی که امام حسن علیه السلام نقل کرده از هند ابن ابی هاله که گفته شده یا دایی امام حسن علیه السلام هست، به لحاظ این که اگر پذیرفتیم حضرت خدیجه ازدواجی پیش از پیامبر اکرم داشته و صاحب فرزند شده، این هند ابن ابی هاله برادر خوانده فاطمه زهرا سلام الله علیها محسوب میشه و دایی امام حسن. و اگر نه، طبق اون چه که برخی از محققان بیان کردن و شاید قابل تأیید باشه این نکته که خدیجه ازدواجی پیش از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نداشته و این هند ابن ابی هاله فرزند خوانده خدیجه بوده، برخی گفتن فرزند خواهر خدیجه بوده که بعد از مرگ او تحت کفالت و سرپرستی خدیجه قرار گرفت و از این جهت دایی امام حسن علیه السلام شمرده میشه. به هر حال روایت نسبتا مفصلی رو امام حسن علیه السلام درباره اوصاف پیامبر اکرم از این هند ابن ابی هاله نقل کرده که خب محورهای جالب و قابل قبولی دارد، یعنی با مبانی و اصول ما سازگار اونچه که در اون روایت آمده و میتوان اون روایت رو پذیرفت. اینها نمونه هایی است از توصیف ائمه معصومین علیهم السلام درباره ویژگی‌های اخلاقی پیامبر امیرالمؤمنین حضرت زهرا یا دیگر معصومی راجع به معصوم دیگر، مثلا امامی درباره پدر بزرگوارش یا جد بزرگوارش وصفی رو بیان می‌کند که از اون می‌توان اخذ سیره کرد. و در این موارد، در این گونه روایات، هم روایات جزئی وجود داره، هم روایات کلی و اصول و مبانی رو میتوان از اینها استفاده کرد، یا جزئیات در سیره رو. این هم باز به هر حال بخشی از منابع ما در ارتباط با سیره معصومون علیهم السلام. و بخش سوم منابع روایی و منابع تاریخی فریقینه، منابع روایی و منابع تاریخی، که اینها خب متعدد هست. طی قرون متمادی این گونه منابع تدوین شده و برخی از اونها باقی مانده، برخی تعداد زیادی از اونها از بین رفته، یا برخی از اونها منتقل شده به متون جامع، به جوامع حدیثی، با آثار بزرگتر منتقل شده و خود اون اثر از بین رفته، که به برخی از اینها من اشاره می کنم. مثلا منابع روایی ما بخشی از این منابع هست، به عنوان مثال کتب اربعه، کتاب شریف کافی، کتاب شریف من لا یحضره الفقیه، دو کتاب شریف تهذیب الاحکام و الاستبصار که کتب اربعه روایی شیعه هستند، آثار بسیار مهمی هستند. ما روایات متعددی رو درباره سیره از مجلدات هشتگانه کافی میتونیم استفاده کنیم. در من لا یحضره الفقیه مرحوم شیخ صدوق، هرچند این کتاب به ظاهر به عنوان یک متن فقهی و مجموعه روایات فقهی تدوین شده است، اما در لابلای روایات فقهی روایات متعدد سیره وجود دارد، چرا که فقهای ما از روایات سیره استفاده های فقهی می کردند. یا در کتاب تهذیب الاحکام یا الاستبصار هم به همین ترتیب، یا آثار روایی مثل کتاب شریف خصال مرحوم صدوق، یا کتاب های عمالی که بزرگان ما کتب عمالی داشتند، مثلا مرحوم صدوق کتاب العمالی داشته، شیخ مفید العمالی داشته، مرحوم سید مرتضی العمالی داشته، شیخ طوسی عمالی داشته، مجموعه عمالی های شیخ صدوق و شیخ مفید و شیخ طوسی رو در سالیان اخیر جمع‌بندی کردن، ترتیب دادن، نظم بهش بخشیدن، به صورت موضوعی با عنوان ترتیب العمالی چاپ شده و مبوب و منظم شده، در اختیار هست. کتب عمالی کتاب هایی هستن که میدانیم شیوه به هر حال نقل حدیث و القاء حدیث متفاوت بوده و یک شیوه مرسوم و رایجش شیوه املاء بوده، املاء حدیث، استاد و شیخ حدیث رو املا میکرد و شاگرد کتابت میکرد. مجموعه این املاها تحت عنوان عمالی بعد استنساخ میشد و منتشر میشد، دست به دست میگشت و این روش رو مرحوم شیخ صدوق داشته و دیگر بزرگان ما در طول تاریخ داشتن. در این عمالی ها تعداد زیادی روایات مربوط به سیره معصومین علیهم السلام میتوان یافت. و همینطور کتبی که بعدها با عنوان مجامع حدیثی فراهم شد، که مثلا کتاب شریف وسائل الشیعه مجموعه روایات کتب اربعه رو در خودش جمع کرده، مرحوم شیخ حرعاملی این زحمت عظیمی که متحمل شد، کتب اربعه شیعه رو در یک نظم جدیدی و قالب جدیدی تنظیم کرد با عنوان وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، در اختیار شیعه و عالم اسلام قرار داد. یکی از آثار بسیار مهم هست برای استنباط سیره، هم در لابلای فصول مربوط به ابواب فقهی و هم در لابلای فصولی که مربوط به ابعاد اخلاقی میشه، مثلا کتاب جهاد النفس یا کتاب العشره، اینها بخشهایی از کتاب وسائل شیعه هستن که از اونها به خوبی میتوان روایات سیره در ابعاد فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی و امثال اینها استنباط کرد. یا کتاب ارزشمند بهار الانوار از جمله آثار بسیار مهم هست برای استنباط سیره. اون مجلداتی که مربوط به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هست که از جلد 15 بهار الانوار شروع میشه که به تاریخ پیامبر اختصاص داره، یا اون مجلداتی که مربوط به امیرالمؤمنین هست از جلد حدودا 28 بهار شروع میشه، چند جلد به خود اختصاص داده، یا مجلداتی که مربوط به صدیقه کبری سلام الله علیه هاست و ائمه معصومین علیهم السلام که از جلد 43 بهار آغاز میشه تا حدود جلد 51 یا 52 بهار که اون دو جلد مربوط به حضرت حجت سلام الله علیه و از جلد 43 که اختصاص به فاطمه زهرا سلام الله علیها داره، خب مجموعه روایات مربوط به زندگی فاطمه و سیره فاطمه در اونجا جمع شده، بعد مجلدات مربوط به حسنین علیهم السلام در جلد 44 بهار و دیگر ائمه به ترتیب تا امام عصر سلام الله علیه وجود داره. و جالب این که مرحوم علامه مجلسی در هر یک از مجلدات بخشی رو با عنوان مکارم اخلاق باز کرده، فی مکارم اخلاقهی و روایات مربوط به اخلاقیات و سیره اخلاقی اون معصوم رو در اون باب جمع کرده. البته باید توجه داشت که ما برای استنباط سیره اخلاقی معصومین تنها بسنده به اون باب خاصی که مربوط به مکارم اخلاق اون معصوم هست نمی کنیم، و چنان که عرض خواهیم کرد گاهی یک نکته مربوط به سیره رو از لابلای روایات فقهی استنباط میکنیم یا از لابلای روایات مربوط به کلام و عقاید یا تفسیر استنباط میکنیم. امام مثلا میخواسته نکته فقهی رو بیان کند اما راوی به مناسبتی اشاره به یک ویژگی اخلاقی امام در اون حالت ممکنه کرده باشه که به درد ما بخوره، و خب امثال کتاب بهار الانوار در این جهت بسیار مفید هستن. آثار شبیه بهار هم باز وجود داره، مثل کتاب وافی مرحوم فیض کاشانی که اونم جزء مجامیع حدیثی است و در این باب به ما کمک میکند. آثار تاریخی باز به همین ترتیب، آثار تاریخ عمومی مثل کتاب تاریخ طبری، مثل تاریخ یعقوبی، مثل مروج الذهب مسعودی، مثل الاخبار الطوال ابو حنیفه دینوری یا تاریخ خلیفه ابن خیاط، یا کتب طبقات نگار مثل الطبقات الکبرای ابن سعد که توصیفی درباره این کتاب انشاءالله خواهم داشت، از کتب تواریخ که بگذریم که تاریخ عمومی بخشی از کتب تاریخی هستن که خب متعدد هستن، آثاری داریم مربوط به تواریخ و مناقب ائمه معصومین علیهم السلام که اینها در دو دسته قابل تقسیم هستند. بخشی از اینها مربوط به شیعه هستند، بخشیش تألیف شده توسط اهل سنت، یعنی در میان اهل سنت ما کسانی داریم که تاریخ و مناقب ائمه معصومین علیهم السلام رو به صورت خاص تدوین کردند. چند مورد رو از تواریخ و مناقب ائمه که توسط علماء شیعه تدوین شده فهرستوار اشاره می کنم، انشاءالله در برنامه بعد توضیح بیشتری درباره منابع عرض خواهم کرد. به عنوان مثال یکی از بهترین آثاری که برای سیره معصومین علیهم السلام جزء منابع دست اول ما محسوب میشه، کتاب ارزشمند الارشاد مرحوم شیخ مفید الارشاد فی معرفت حجج الله علی العباد، همونطور که از عنوانش پیداست مرحوم شیخ مفید تلاش داشته با تدوین این کتاب کسانی که نسبت به ائمه علیهم السلام معرفت لازم رو ندارند ارشاد بکند برای شناخت حجت‌های خداوند بر مردم. الارشاد فی معرفت حجج الله علی العباد، این کتاب مجموعه است ارزشمند از روایات تاریخ و سیره امیر المؤمنین و دیگر ائمه علیهم السلام تا حضرت حجت سلام الله علیه، با اون دغدغه و وسواس و حساسیتی که مرحوم شیخ مفید در پذیرش روایات داشته میتوان یک اطمینان نسبی داشت بر این که روایات کتاب ارشاد جایگاه خاص خودش رو داره و به هر حال حساب دیگری میتوان بر روی روایات این کتاب باز کرد. چنانکه از معاصران مرحوم شیخ مفید کتاب اثبات الوصیه مسعودی است که البته حالا از اثبات الوصیه استفاده های سیره ای میتوان کرد، اما درباره اینکه این کتاب از چه کسی است، آیا از همون مسعودی صاحب کتاب معروف مروج الذهب یا از مسعودی دیگری است، اختلاف بین محققان وجود داره که برخی از محققان معاصر با تحقیقاتی که انجام دادن به این نتیجه رسیدن که مؤلف اثبات الوصیه که مسعودی است غیر از مسعودی صاحب مروج الذهب، هرچند به لحاظ زمانی ممکنه معاصر باشن یا در یک قرن باشن که قرن چهارم باشه. از قرن چهارم که بگذریم در قرون بعد هم آثار دیگری مثل اعلام الورای مرحوم تبرسی یا کشف الغمه یا مناقب ابن شهراشو و امثال اینها وجود دارد که انشالله در برنامه بعد توضیح بیشتری رو درباره این گونه منابع به عرض خواهم رسون. از اینکه ما رو تا این لحظه همراهی کردید از همه شما عزیزان تقدیر و تشکر میکنم و آرزوی افزونی توفیقات رو برای شما عزیزان دارم. شما رو به خداوند متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.